ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله شبانگاهی پنجشنبه 22 تیر ماه 1396 برابر با 13 ژوئیه سال 2017 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها را بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به فرانسه سفر کرده است، عصر پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شرکت کرد و در آن بار دیگر از اقدامات ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان یکی از کشورهای بی‌ثبات کننده در جهان نام برد. او همچنین بار دیگر از اقدامات پسرش درباره موضوع ایمیل‌های منتشر شده او دفاع کرد و گفت فکر می‌کند اکثر افراد هم در موقعیت مشابه در زمان انتخابات همین کار او را انجام می‌دادند. در ادامه مجله خبری بیشتر درباره اظهارات دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون در این نشست خبری خواهید شنید. مقام‌های رسمی چین اعلام کردند که لیو ژیائوبو، زندانی سیاسی، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل در 61 سالگی درگذشت. آقای ژیائوبو یک ماه پیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر قضایی در شهر شنیانگ در شمال شرقی چین خبر مرگ این ناراضی سیاسی بر اثر بیماری سرطان را تایید کرد. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای درخواست آزادی‌های سیاسی موسوم به منشور 08 بازداشت و او را به 11 سال زندان محکوم کرده بود. لیو ژیائوبو چندی پیش پس از تحمل 8 سال حبس به دلیل ابتلا به سرطان ریه موقتاً از زندان آزاد و در بیمارستان بستری شد. دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موسل انتقاد کرد. روز پنجشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نفراتی از ارتش عراق را در حال کشتن بیرحمانه افرادی مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی نشان می‌داد. در یکی از این ویدیوها سربازان ارتش عراق مردی را از بلندی به پایین پرت می‌کنند و پس از آن به او شلیک می‌کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره این ویدیوها شده است. این سازمان پیشتر خبر داده بود که ارتش عراق ده‌ها خانواده را که اکثر آنها کودکان و زنان هستند به اردوگاهی در حاشیه شهر منتقل کرده است. ارتش عراق با توصیف این اردوگاه به مرکز بازپروری گفته یکی از افراد این خانواده‌ها با گروه داعش مرتبط یا عضو آن است. شهر موسل به تازگی از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بدون چشم‌انداز حل بحران میان قطر و عربستان و متحدانش به سفر 4 روزه خود به کشورهای حوزه خلیج فارس پایان داد. وزیر خارجه آمریکا پیش از بازگشت به واشنگتن برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با شیخ تمین بن حمد آل ثانی امیر قطر و مقام‌های کویت به عنوان میانجی طرفین بحران دیدار و گفتگو کرد. به رغم گفتگوهای فشرده وزیر خارجه آمریکا در قطر، کویت و عربستان، تنش میان قطر و 4 کشور عربی که دوحه را به حمایت از افرادگرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند ادامه دارد. و روابط عمومی دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش با اتهامات مالی به دادسرا احضار شده بود، اما به دلیل عدم حضور جلب و به شعبه بازپرسی معرفی شد. این در حالی است که صبح پنجشنبه علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، از اعتصاب قضای حمید بقایی در اعتراض به بازداشت خود خبر داد.
خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه و دیدارش با رئیس جمهوری این کشور، دیداری که همکنون جریان دارد. روز نیست که در رسانه‌های ایران نام‌های جدیدی به عنوان وزیران احتمالی آینده کابینه حسن روحانی مطرح نشه. با نزدیک شدن مراسم تحلیف حسن روحانی، این گمان زنی‌ها قاعدتاً افزایش هم خواهد یافت. گفتگویی در این باره.
همین کابینه هم باز دارای حداقل 4 وزیر هست که در نقطه مقابل آقای روحانی قرار دارن. بنابراین این تخمین زده میشه که حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند.
در دومین سال اجرای برجام، ایران و اتحادیه اروپا نخستین مرحله از پروژه مشترک ایمنی هسته‌ای را آغاز کردند. جزئیات بیشتری در این مجله. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان به محکومیت کشیش یوسف ندرخانی و 3 نوکیش مسیحی هر یک به 10 سال زندان اعتراض کرد. گزارشی در این باره خواهید شنید از آلمان. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در برنامه ملاقات هم به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه میریم. همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد و مورد استقبال ویژه‌ای هم قرار گرفت. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن برقرار. آقای صدیقی، اهمیت سفر دونالد ترامپ به فرانسه چیست؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آقای فاطمی، همونطوری که شما اشاره کردین، به دعوت همتای فرانسویش برای شرکت در جشنهای باستیل سالروز انقلاب فرانسه به پاریس رفته و به گزارش خبرگزاری ها مورد استقبال بسیار گرم امانوئل مکرون قرار گرفته. شرکت آقای ترامپ در مراسم روز باستیل به عنوان میهمان افتخاری رئیس جمهوری فرانسه و به دعوت او صورت گرفته و در این مراسم هم سربازان آمریکایی پیشاهنگ رژه مخصوص روز باستیل هستند و تیم ویژه نیروی هوایی آمریکا هم بر فراز پاریس و برج ایفل پرواز خواهند کرد. ولی در همون حال خبرگزاری ها علاوه بر این جزئیات مراسم استقبال به این نکته هم تأکید کردند که آقای امانوئل مکرون با استفاده از فرصت 100 سال شرکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول برونه که تا به رغم اختلافهایی که بر سر برخی مسائل بین اروپا و آمریکا وجود داره، اتحاد و اشتراک قدرت‌های دو سوی آتلانتیک و دوستی سنت اونها رو به نمایش بگذاره. آقای ترامپ هم گفته که دوستی آمریکا و فرانسه ناگسستنیه. رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه که متن اون روز پنجشنبه در نشریه وست فرانس منتشر شد، تأکید کرده که ما به آمریکا نیاز داریم و با یکدیگر زمینه‌های مشترک اساسی داریم، از جمله برای مبارزه با تروریسم و پاسداری از منافع حیاتیمون. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، در دستور کار گفتگوهای دو رئیس جمهور چه مطالبی جا داره و چه موضوعاتی مطرح شده و خواهد شد، چون این سفر یک روز دیگه هم ادامه داره؟
بله، همونطور که دقایقی پیش رهبران دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اشاره کردند، گفتگوها بر سر روابط تجاری دو جانبه، مسئله تروریسم و مسائل مهم مربوط به امنیت و همینطور بحران سوریه بوده. گفته شده که شرایط و اوضاع منطقه ساحل در آفریقا هم مطرح شده. میدونیم که سربازان فرانسوی در این منطقه مأموریت کمک به نیروهای محلی علیه عوامل جهادیون رو دارند. آقای مکرون در کنفرانس مطبوعاتی امروز اشاره کردند که با پرزیدنت ترامپ به اتفاق بر سر نقشه راه بعد از جنگ‌های داخلی در سوریه و برای سوریه همکاری خواهند کرد. همینطور به گفته ایشون توافق شده که در مورد قرارداد پاریس برای مقابله با بحران تغییرات جوی هم گفتگوها ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ هم به نوبه خودش اصرار داشت که از جمله در مورد چگونگی تقویت همکاری‌های امنیتی گفتگو شده و با اشاره به رهبری جهانی آمریکا در امر حفاظت از محیط زیست که تحولی ایشون گفته که در توافق پاریس ممکنه و باید منتظر شد و دید که چه پیش خواهد اومد. سخنان رئیس جمهوری آمریکا را درباره ایران و کره شمالی و خطرهای ناشی از حکومت‌های این دو کشور را هم در خبرها شنیدیم. آقای دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی گفت که برای استقرار آتش‌بس جدید در شمال سوریه هم تلاش‌های تازه‌ای در حال انجامه و البته اگر فرصت باشه در بخش‌های خبری آینده مشروع این گزارش‌ها از رادیو فردا پخش خواهد شد. آقای فاطمی
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روزی نیست که در رسانه‌های ایران نام‌های جدیدی تحت عنوان وزرای احتمالی کابینه 12 منتشر نشه، اما کوتاه زمانی بعد از انتشار هر کدوم از این فهرست‌ها مسئول یا مقام دولتی این گمانه‌زنی‌ها رو رد می‌کنه. میتوان پیش بینی کرد که با نزدیک شدن به روز تنفیذ و سپس تحلیف حسن روحانی، انتشار این فهرست‌های بلند بالا از خروجی‌ها و ورودی‌ها به کابینه 12 ادامه پیدا بکنه و حتی تشدید هم بشه. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از او درباره ابعاد و اهمیت اعضای کابینه 12 پرسیده است. مهدی مهدوی‌آزاد:
کابینه اول آقای روحانی در شرایط بسیار خاصی تشکیل شد. از یک طرف شرایط اقتصادی سیاسی کشور بسیار بحرانی و حاد بود، لزوماً چهره‌های کارکشته و حتی کهنسال باید مسئولیت‌ها رو به عهده می‌گرفتند، و از طرف دیگه مجلس نهم یک مجلس اولترا تندرو بود که در مقابل هر اقدام روحانی مقاومت می‌کرد. همین باعث شد که کابینه ای شکل بگیره که گفته می‌شد 50% مورد تایید خود آقای روحانی نیست. آبان 95 که آقای روحانی دست به تغییر اعضای کابینه و ترمیم اون زد، یعنی تغییر وزرای آموزش پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان، دو وزیر یعنی علی اصغر فانی و محمود گودرزی عملا در خط مشی مخالف خواست آقای روحانی حرکت می‌کردند. حالا همین کابینه هم بازدارای حداقل 4 وزیر هست که در نقطه مقابل آقای روحانی قرار دارند. بنابراین این تخمین زده میشه که حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند. احتمالاً تغییرات مثل کابینه دوم هاشمی رفسنجانی که با 9 تغییر تشکیل شد خواهد بود. با این حال یادم نره که تعداد وزرا با تعداد اعضای هیئت دولت متفاوت هست. ما 18 وزیر داریم، اما در این حال هیئت دولت از 11 معاون رئیس جمهور، 3 دستیار ویژه، 6 مشاور، همین 18 وزیر به اضافه معاون اول و رئیس دفتر تشکیل میشه. در مجموع تصور میشه که حدود 20 نفر از این هیئت 40 نفره تغییر پیدا کنند.
و در شرایطی که آقای مهدوی آزاد هم اصلاح طلبا و هم اصولگراها قائل به تغییر افرادی از کابینه فعلی برای تشکیل کابینه بعدی هستند، فکر میکنید در نهایت برایند کلی کابینه 12 به چه سمتی تمایل بیشتری خواهد داشت؟
فشار سیاسی بر حسن روحانی برای اینکه تغییرات اساسی در کابینه بده یا نده بسیار سنگینه. جناب اصولگرا فشار سنگینی رو بر حسن روحانی وارد میکنه تا مانع از تغییرات اساسی در کابینه بشه. آقای روحانی در اولین موضع‌گیری‌های بعد از پیروزی خودش تاکید کرد قصد داره تعدادی از مقاماتی که خیلی محکم از سیاست‌های دولت او دفاع نمی‌کردند رو کنار بگذاره. مقامات نزدیک به آقای روحانی از جمله پرویز اسماعیلی هم به وضوح گفتند که رئیس جمهور شخصا تصمیم گرفته کابینه ای همراه‌تر و یک دست‌تر بسازه. تجربه خود آقای روحانی هم نشون میده که در این مدت وزرای مثل وزیر نفت یا وزیر خارجه که در راستای اهداف دولت مصمم بودند و پای مواضع دولت می ایستادند به موفقیت‌های قابل ملاحظه تری رسیدند تا وزرایی که ملاحظات متعدد سیاسی داشتند. بنابراین تصور میشه آقای روحانی به سمت یک کابینه منسجم با موضع سیاسی مشخص‌تر حرکت خواهد کرد. در دولت اول آقای روحانی او کوشید نوعی شرکت سهامی سیاسی از بین جناح‌های کشور ایجاد بکنه و تنها جناح راستگرا و تندرو رو، جناح اصولگرای امنیتی نظامی رو، از فهرست کابینه کنار بگذاره. در این دولت تصور میشه که آقای روحانی سعی میکنه دایره رو تنگتر بکنه و اعضای هیئت دولت رو از میان اصلاح طلبان، میان روها و اعتدالگرایان نزدیک به هاشمی رفسنجانی و بخش معترض اصولگرایان مثل طیف علی لاریجانی یا علی اکبر ناطق نوری انتخاب کنه.
و آقای مهتبی آزاد، در این مسیری که شما حدس میزنید کابینه دوم تشکیل بشه، چه موانع و مشکلاتی بر سر راه آقای روحانی خواهد بود؟
بزرگترین مانع شخص آیت الله علی خامنه ای است. آقای خامنه ای بر مبنای رسمی که بر نظام سیاسی کشور تحمیل کرده و نه بر مبنای قانون اساسی، حداقل در مورد 5 وزیر باید پیش از تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی نظر مثبت بده. بعد از آیت الله خامنه ای موانع بزرگتر ایجاد شده که حداقل در دولت سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد یا هاشمی رفسنجانی وجود نداشت. یکیش قوه قضاییه است که با اتهاماتی مثل وابستگی به فتنه یا حقوق‌های نجومی یا غیره سعی میکنه بر روند تصمیم گیری های هیئت دولت تاثیر بگذاره. گام بعدی سپاه پاسداران هست و بعد از اون یک آتشبار سنگین رسانه‌ای. آقای روحانی این بار به واسطه مجلس نسبتاً معتدل دهم و تعداد حامیان بیشتری که در این مجلس داره، دستش از نظر ساختار بوروکراتیک بازتر هست، اما از منظر فشار سیاسی کاست قدرت، حلقه مرکزی قدرت و فضای سیاسی روانی کشور او تحت فشار بیشتری خواهد بود. تصور میکنم بر مبنای موضع‌گیری‌های آقای رئیس جمهور و اقداماتی که در این مدت انجام داده، او بر مواضع خودش ایستادگی خواهد کرد، همچنان که پرویز اسماعیلی اعلام کرده در توییتر خودش. کسانی که لیست‌های متعددی ارائه میدن احتمالاً شوکه خواهند شد و کابینه جدید او ترکیبی خیلی منسجم‌تر نسبت به کابینه قبلی خواهد بود.
گمان زنی ها درباره هیئت وزیران کابینه آینده حسن روحانی. نظرات مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را میشنیدید در گفتگو با آرش حسنی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
شما میتونید اصاف حجاب خودتون را رعایت کنید، ولی نمیتونید برای بقیه مردم ایران تصمیم گیری کنید. هر موقع قوانین برای همه یکی شد، هر موقع عدل و انصاف رعایت شد، میتونید برای بقیه مردم ایران هم تصمیم گیری کنید. وقتی شما ماهی 3 میلیون تا 250 میلیون حقوق میگیرین، ما هم نون شب نداریم بخوریم، حق ندارین برای ما تصمیم گیری بکنید. شما با حجاب باشین، ما دوست داریم آقا خواهر مادرمون و اقواممون هر جوری دلشون خواست بگردن.
آقای احمدی نژاد، مردم ایران بدبخت کردی، حالا انخواهی از بقایی دفاع کنی. ایران از سرطانزا کردی، ایران رو بدبخت کردی، مردم رو بیچاره کردی.
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونن یمن و فلان فلان. 10 سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرو رسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردم. چی باید جواب باشه؟
در تمام کشورهای دنیا که سیستم جمهوری دارن و رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، در موقع ادای سوگند حداقل 2، 3، یا 4 تا رئیس جمهور سابق شرکت میکنن و اینها رو به عنوان افرادی که خدمت کردن ارزش و اجر میگذارن. الان نگاه کنید ببینید، آقای روحانی روز مراسم سوگندشون 1 نفر رئیس جمهوری نیست که بیاد.
حقوق بشر در کشورهای اسلامی به بیش از 1400 سال میرسد. این گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر هست. بعدم گفته که به حقوق بشر اسلامی ما با غربیا تفاوتش اینه که ما معتقدیم حقوق بشر به صورت ذاتی به انسان داده شده. گفته خیلی عجیب غریبیه. خب اگر ذاتی حقوق بشر، چرا اقلیت‌های دیگر در ایران یا مذهب‌های دیگر در ایران نمی‌توانند حقوق بشر خود رو داشته باشند؟
سپاسگزار از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و ما گزارش دیگر از مجله شبانگاهی رادیو فردا. در دومین سال اجرای برجام، ایران و اتحادیه اروپا نخستین مرحله از پروژه مشترک ایمنی هسته‌ایشون رو آغاز کردند. برنامه ریزی و اجرای این پروژه بخشی از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 یا همون برجام بوده. قرار دو طرف پروژه های مشترک دیگری هم در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای اجرا کنند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از جمشید زند.
بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا و ایران، نخستین پروژه مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی در زمینه ایمنی هسته‌ای با هزینه 2.5 میلیون یورو از روز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روز دوشنبه هیئتی از کمیسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی الیور لوکس، رئیس بخش ایمنی هسته‌ای این کمیسیون، به تهران سفر کرد و پس از مذاکراتی دو روزه بیانیه مشترک هیئت اتحادیه اروپا و ایران منتشر شد. پیش از این کمیسیون اتحادیه اروپا در اواخر فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که نخستین پروژه همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای با ایران را به امضا رسانده است. این اقدام یکی از کمک‌های اتحادیه اروپا به ایران در راستای اجرای توافق اتمی وین توصیف شده است. این پروژه نخستین مرحله از یک بسته 5 میلیون یورویی است که کمیسیون اروپا در سال 2016 میلادی تصویب کرد. در این بیانیه همچنین اعلام شده که اتحادیه اروپا با هدف حمایت از نظام ایمنی هسته‌ای ایران یک پروژه تکمیلی به ارزش 4 میلیون یورو را نیز در ماه گذشته میلادی تصویب کرده است. ایران و 6 قدرت جهانی در توافق اتمی وین برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران به توافق رسیدند. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش‌های اساسی این پروژه است. در همین حال در بیانیه مشترک دو طرف در روز چهارشنبه اعلام شده است که پروژه اجرای آزمایش‌های مقاومت استحکام در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به یک کنسرسیوم اروپایی تحت هدایت شرکت انکو همراه با سازمان‌های ایمنی هسته‌ای کشورهای اسلوونی، مجارستان، جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی واگذار شده است. بر اساس این گزارش، اجرای این پروژه 3.5 سال طول خواهد کشید. در سال‌های اخیر زمین لرزه‌های متعدد در استان بوشهر نگرانی هایی را در مورد آسیب دیدن نیروگاه اتمی بوشهر و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. از جمله کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 1392 از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که نیروگاه بوشهر در برابر زلزله‌هایی از این دست مقاوم است. ایران تنها کشور دارنده نیروگاه فعال هسته‌ای است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است.
آغاز اجرای اولین مرحله از پروژه مشترک ایران و اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی هسته‌ای گزارش بود از جمشید زند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جامعه جهانی حقوق بشر در فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت یوسف نادرخانی کشیش و سه نوکیش مسیحی دیگه در ایران اعتراض کرده است. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 45 ساله با اشاره به احکام 10 سال زندان برای هر یک از این نوکیشان مسیحی یادآور شده که قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی به قوانین خود جمهوری اسلامی ایران هم اعتنایی نمی کنه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
معروف‌ترین کشیش ایرانی یوسف ندرخانی به 10 سال زندان محکوم شد. عنوان بیانیه جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است. این نهاد حقوق بشری در این بیانیه راه اندازی کلیسای خانگی را اتهام اصلی یوسف ندرخانی ذکر کرده و افسوده به او 20 روز فرصت داده شده تا نسبت به حکم صادره اعتراض کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت مارتین لسنتینگ در این بیانیه سپس به معروفیت جهانی یوسف ندرخانی اشاره کرده و نوشته در سال 2010 7 سال پیش او ابتدا به اتهام ارتداد و رویگردانی از اسلام به اعدام محکوم شد، ولی پس از یک سلسله تظاهرات دامنه‌دار و گسترده در دنیا یوسف ندرخانی در سپتامبر 5 سال پیش از زندان آزاد شد. به گفته این مقام آلمانی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوکیشان مسیحی، دگراندیشان و منتقدان را غالباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی زندانهای بلند مدت می کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، سپس یادآور شده قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی نسبت به اجرای قوانین خود نیز بی‌اعتنایی می‌کند. علاوه بر یوسف ندرخانی که در این بیانیه از او به عنوان کشیش یاد شده، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی 3 نوکیش مسیحی دیگر را نیز با نامهای محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و از زمان فدایی به 10 سال زندان محکوم کرده. این ستن هم به اتهام راه اندازی کلیسای خانگی و ترویج آنچه که دستگاه قضایی ایران مسیحیت صهیونیستی نامیده محکوم شدند. یوسف ندرخانی علاوه بر 10 سال زندان به 2 سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شده. این 4 نوکیش مسیحی پیش از این هم، یعنی در اردیبهشت ماه سال پیش، در جریان برگزاری مراسمی در خانه‌ای در رشت بازداشت و سپس آزاد شدند. طی سالهای اخیر بر شمار نوکیشان مسیحی در ایران و همچنین پناهجویان ایرانی که در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان مسیحی شده اند رو به افزایش گذاشته. همپای این روند شمار نودینان مسیحی که در ایران دستگیر شده اند نیز بالا رفته. بر پایه آماری از آغاز سال جاری 96 تا کنون 16 نوکیش مسیحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 تا 15 سال زندان محکوم و راهی زندان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 22 و اکنون 26 دقیقه به وقت ایران هست. مجله شبانگاهی را با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات ادامه میدیم، همراه با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی آمریکایی است که از اسفند ماه سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد. اتهامش همکاری با دولت متخاصم است و حکمش 10 سال زندان. محمد باقر نمازی 80 ساله برای پیگیری وضعیت پرونده فرزند زندانیش سیامک به ایران رفته بود، اما خودش هم بازداشت شد و بر اساس حکم صادره باید تا حدود 90 سالگی در زندان بماند. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. خانواده محمد باقر نمازی میگویند او به دلیل ناراحتی قلبی و کهولت سن تحمل شرایط زندان و این حکم سنگین را ندارد. محمد باقر نمازی پیش از انقلاب سال 57 در ایران مدتی معاون عمران شهری وزیر کشور و مدتی هم استاندار خوزستان بود. او 4-5 سال پس از انقلاب 57 همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و در صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف مشغول به کار شد. او به عنوان نماینده یونیسف سابقه کار در کشورهای سومالی، مصر و کنیا را هم در کارنامه خود دارد. و از همین رو کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف بهمن ماه گذشته کارزاری اینترنتی به راه انداختند و با انتشار 10 ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود محمد باقر نمازی شدند. بابک نمازی، دیگر فرزند محمد باقر نمازی، چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت احساس ناتوانی، بیپناهی و هراسی که خانواده ما دچار آن شده قابل توصیف نیست. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و محمد باقر نمازی شدند، اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می شود.
دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122. با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم.